آغاز هر کار خواستن است.
خواستم که باشی تا زمان
به هم نشینی تو آراسته شود.
شب آفتابی
بگوییم از کار و از تو بشنویم حکایت تلاش را
و برای من بگوییم از احوالت
و باز بشنویم و بگوییم تا شب به روشنای حضورت آفتابی شود.
شب آفتابی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. شب پاییزیتون بخیر. بسیار خوش آمدید به برنامه شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاد در 13 شب از آبان ماه 1403 خورشید. افتخار این رو داریم که در برنامه شب آفتابی امشب، دومین برنامه این هفته شب آفتابی رو تقدیم حضورتون بکنیم تا ساعت 24. روز و روزگارتون خوش باشه، زندگیتون پر از خیر و برکت باشه. پاییز هزار رنگ حال و هوای خودش رو بیش از روزهای قبلی و این 42 روزی که گذشته بود نشون داد در پایتخت، و امروز کامل میشه گفت امروز یک روز پاییزی رو سپری کردیم. تقویم از اول مهر رفته بود سراغ پاییز، اما امروز کاملا همه مؤلفه‌ها ویژگی‌های پاییز رو داشت. یه همچین بارونی که دمدمای بعد از ظهر رو عصری زد، حال و هوای شهر رو عوض کرد و شست شهر رو، و خیلی یا که یه گرفتگی داشتن یا حال و هوایی رو داشتن تو این 42 روزی که از پاییز گذشته بود، دیگه میشه گفت که حالشون خوب تر شد. انشالله که تا باشه چنین حال و هوایی رو شاهد باشیم و حاکم باشیم. شما کجا هستین میشنوین شب آفتابی رو؟ ما که تهرانیم، جام جم، استریو پخش شبکه رادیوی اقتصاد، و با افتخار تا حوالی ساعت 24:12 شب اون جایی که 13 آبان ماه تموم میشه میریم سراغ 14، تا اون موقع با شما خواهیم بود و شب آفتابی رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما موضوع چیه؟ عرض میکنم اما حوزه کشاورزی و دامپروری اهمیت بسیار بالایی داره. حتما عواملی هست، زمینه‌هایی اگر ایجاد بشه باعث میشه که محصولاتی که به سختی تولید میشن با کیفیت بالاتر، با کمترین ضایعات به دست مصرف کننده برسه. امشب بنا رو بر این گذاشتیم تا از جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در توسعه دامپروری و کشاورزی بگیم. شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و شب آفتابی. شب نشینی شب آفتابی رادیو اقتصاد با حضور شما، شما مخاطبان و شنونده های ما رونق پیدا میکنه. سامانه پیام کوتاهمون 30,000-3637 هست. شماره تلفنمون هم 22-65-25-25.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد سمی، روی اون لبخند تلخه باقی یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه قلب شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردن، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن، دل سپردن مثل عشق روشن بر. سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم.
شبتون بخیر باشه. این ترانه زیبا و خاطره انگیز که تقدیم حضورتون میشد، مهمان عزیز برنامه امشب شب آفتابی راهی استودیو شدن. معرفی داشته باشم خدمت شما مخاطبان برنامه، جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری فهد با ما همراه هستند، کارشناس حوزه کشاورزی و دامپروری، که دعوت ما رو پذیرفتند و امشب با ما خواهند بود. یه دو ساعتی رو که حدود 9 دقیقه‌اش رو پشت سر گذاشتیم از این دو ساعت، تا حوالی ساعت 24 با ما خواهند بود و از تجربیات و مشورت ایشون در حوزه بحث شرکت‌های دانش بنیان در توسعه دامپروری و کشاورزی بهره مند خواهیم شد. آقای دکتر انصاری فهد، سلام مجدد خدمت حضرت عالی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من خدمت شما مینای عزیز و همه شنوندگان به خصوص فعالان حوزه کشاورزی و دامپروری عرض سلام دارم. تو این روز خوب پربرکت بارانی که اکثر جای کشورمون ما برکت بارون رو داشتیم و این میدونم برای کشاورزان و دامپروران چقدر روز خوبی بوده و انشالله که بتونیم در خدمتشون امروز باشیم.
انشاءالله. سپاس از حضرت عالی که تشریف آوردین. برای شنونده‌های عزیزمون عرض بکنم، علاوه بر آقای دکتر انصاری فرد گرامی که به صورت حضوری با ما همراه هستن، یک مهمان دیگر هم خواهیم داشت که به وقتش خدمتون معرفی میکنم، به صورت تلفنی با ما خواهند بود به عنوان کارآفرین در حوزه دامپروری. اگر از این لحظه با ما همراه شدین، موضوع رو بار دیگر تکرار بکنم: جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در توسعه و گسترش دامپروری و کشاورزی رو امشب درباره صحبت خواهیم داشت. اما میخوام شما هم مشارکت داشته باشین، به عنوان شنونده صرف نباشین، شنونده منفعل ما نباشین، از تجربه خودتون، تجربه اگر از روش‌های کارآمدسازی در حوزه پرورش دام و محصولات کشاورزی رو اگر داشتید، از سر گذروندید، در حال گذران اون هستین، دوست دارم این روش، این تجربه رو با ما در میون بگذارید. از روش‌ها و شیوه‌های بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزی و دامی راستشو بگید، چه اطلاعی دارین؟ 30,000-36,37 شماره تلفنمونم 22-65-25-25. خیالتون راحت، بخشای همیشگی برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم داشت. اما بریم به سراغ گفتگو با جناب آقای دکتر انصاری فرد گرامی. نخستین محوری که مطرح بکنیم و مدخل امشب برنامه شب آفتابی باشه، بحث دامپروری و کشاورزی سنتی، اون مسیری که سیری که پشت سر گذاشته و الان به سوی نوین شدن طی کرده رو با هم دیگه یک نگاهی داشته باشیم. و منم حتما پرسشی رو دارم در حین فرمایش از خودت.
ما خوشبختانه در سالهای اخیر به خصوص کشاورزمون و دامپرورمون به طرف صنعتی شدن و به طرف افزایش بهره‌وری حرکت کردن. خب یک حرکت مثبت و دلخوش کننده است، ولی باید اینم باور بکنیم که هنوز فاصله زیادی داریم
با اون چیزی که
باید باشه. ما این یه چیزیست که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا این بحث مطرحه که امکانات موجود در جهان، آب و خاک و امکانات موجود، اگر به طرف افزایش بهره‌وری نریم، کفاف تولید مواد غذایی لازم برای جمعیت فراوان جهان که به شدت در حال افزایش هست، همزمان با افزایش استانداردهای بهداشت جهانی، مرگ و میر که کمتر میشه، جمعیت بسیار بیشتر میشه و ما سالانه صدها میلیون نفر به جمعیت جهان در اضافه میشه، در حالی که بخشی از اراضی کشاورزی ما داریم از دست میدیم. یعنی هم خشکسالی تو تمام دنیا، افزایش دما و اون تغییر اصلا اقلیم جهانی در رابطه آب و هوایی و نیاز غذایی روزافزون، و ما باید بریم به طرف این که رشد عمودی داشته شیم در کشاورزی، نه رشد افقی. بله. و در دامپروری هم همینطور. حالا در ادامه من توضیح میدم که این مسیر چجوری. ما تو بعضی حوزه مثل تولید شیر الان به لبه جهانی رسیدیم، یعنی الان ما مثلا دامداری صنعتیمون به متوسط 45 کیلو بر هر رأس رسیدن، دامداری های صنعتیمون تو گاو شیری. ولی تو گوسفند، ما تو پروار گوسفند به اینجا نرسیدیم، فاصله زیاد داریم. تو مرغ خود رو نزدیک کردیم در تیور، ولی هنوزم اونجا هم اون مثلا اونا از هر تو دنیا الان تقریبا 1.5 کیلو دانی که مصرف میشه 1 کیلو گوش گرفته میشه. الان ما تو دام مقداری سنتی حدود 1.7 و 1.8، این 300 گرم هم خیلی زیاده برای کشوری که 3 میلیون تن تولید مرغش هست. و این چون ما نهادمون هم وارداتیه، هم اقتصادی ما زیان میبینیم، وابستگی داریم و هم تولیدمون آسیب میبینیم.
بسیار عالی. و جهان رو اگر بخوایم قیاس بکنیم، حالا فاصلمون تو بعضی حوزه‌ها فرمودین که الان رسیدیم به آن چیزی که مد نظر هست و با میانگین جهانی همخوانی داریم، اما تو بعضی حوزه‌ها هم جا موندیم، مثل این موارد اخیری که اشاره داشتین. اما الان جهان رو ببینیم که چی شد که اصلا به این سمت رفت؟ کمبود منابع باعث شد که لزوم اجباری داشته باشن و بگن که خب ما لاجرم هستیم، کمبود منابع خاکی آبی داریم، باید کشاورزیمون مدرن بشه، مکانیزاسیون تغییر بکنه. همین ماجراها رو در حوزه دامپروری هم شاهد بودیم، یا نه علل و عوامل چیز دیگر هست؟
من به نظر من با اطلاعات دقیقی که دارم، قبل از اینکه دلایل اقتصادی باشه، سیاسی و امنیتی است. یعنی الان خود تمام
کمبودها نبوده،
نه الان تمام دنیا میگن که در سالهای آینده به خصوص هر یه تن مواد غذایی ارزش بسیار بسیار بیشتر از انبار مهمات و تسلیحات نظامی است. یعنی شما کشورهایی بر اثر گرسنگی و فشار، چون هر ملتی، نه تنها ملتی، هر ملتی هر سختی رو تحمل میکنه به جز گرسنگی و تشنگی، چون دیگه با حیات و ممات انسان ها سر کار داره، خیلی مشکله. سر هم میگن قدرت کشورها دیگر بر اساس انبارهای تسلیحاتیشون نخواهد، بلکه بر اساس انبارهای مواد غذاییشون خواهد. و میگن در سال تا 2040 فاصله زیادی ما نداریم، 16 سال دیگه بله. مواد غذایی حتی کشورهایی که الان به عنوان صادرکنندگان بزرگ مواد غذایی شناخته میشن، مواد غذایی برای صادرات خیلی دیگه نخواهند داشت. یعنی هر کشوری اگه خود کفا نباشه
جا میمونه،
فقط اصلا امنیتش به خطر میفته. یعنی دیگه حاضر هر امتیازی رو بده، هر باجی رو بده که بتون مواد غذاییشو تامین بکنه. و ما قبل از که اونجا برسیم باید یک آینده نگری داشته، آینده پژوهی داشته باشیم، بتونیم از این مسیر به سلامت عبور کنیم.
عبور بکنیم. چه جالب، یعنی بحث صادرات این موارد غذایی دیگه اصلا بله. کنار گذاشته میشه، هر کشوری صرفاً به فکر خودشون بله. هستن. و شاید همین ماجرا بوده که مقام معظم رهبری توی 4 دهه گذشته بارها و بارها جناب آقای دکتر انصاری فر بله. در فرمایشات و بیانات خودشون به اهمیت بخش کشاورزی و به خصوص خودکفایی در امنیت غذایی اشاره داشتن. همین مورد بله. اخیری که حضرت علی بهش اشاره کردین، یعنی این مؤلفه ها رو برشمردن و امنیت غذایی رو به عنوان دغدغه دیرین رهبری انقلاب میشه بهش اشاره بله. کرد. دلیل هم همین بوده که امشب اصلا رفتیم سراغ چنین بله. موضوعی، تا از جایگاه شرکت‌های دانش بنیان بگیم بله. اون سهمی که دارند که الان جانمونیم از جهان. شاید اولش بگیم تو این سالها جا موندن، هر چقدر پیش بریم میبینیم نه، همون واژه‌ای که از رتالی به کار بردین، حیات و ممات یک سرزمین و مملکت و مردم اون وابسته بله. به حوزه دامپروری و کشاورزی است. و تعارف رو کنار بذاریم
بله.
نگاه که می‌کنیم به ماجرا از دیربا این سرزمین رو، بگن شغل غالب مردم چه بوده؟ وزارتخانه‌ای که داشتیم فلاح بودن، کشاورز بودن، روی زمین کار میکردن، آنچنان صنعتی نبودیم، بودیم داشتیم، ولی بگن غالب کشور ایران رو چگونه در تاریخ میشناسن، میگن حتما کشاورزی، حتما دامپروری. و این اهمیت موضوع رو نشون میده و چقدر بده اگر تو این حوزه نتونیم لبه تکنولوژی دنیا رو، جهان رو لمس بکنیم، با آخرین متدها پیش بریم. جایگاهمون در جهان رو فرمودین، بهش اشاره داشتین، و اون سیری که طی شده دامپروری کشاورزی سنتی به سمت نوین شدن رفته. بی تعارف به ماجرا نگاه بکنیم، چه حوزه دامپروری، هر محور و پرسشی که مطرح میکنم آقای دکتر انصاری فر گرامی، چه بحث کشاورزی رو اشاره داشته باشین، هر محوری که مطرح میشه میخوام هر دو بعدش رو نگاه بیاندازیم. خیلی کشاورزان، دامپروران با اون چیزی که اسمشو میذاریم مدرن شدن، نوین شدن، کشاورزی مدرن، که دامپروری امروزی، همخوان هستن، میلشون هست یا نه، یک جبهه‌گیری هایی در مقابل هر چیزی که نوین میشه، بروز میشه، شاید اون دید 7-8 دهه پیشمون حاکم باشه و نذاره که جای خودش رو باز بکنه.
نکته خیلی مهمی که آقای مینایی، من سالهایی که سخنگوی وزارت جهاد بودم، الانم که به عنوان مشاور کسب و کار کشاورزی فعالیت میکنم، نکته مهمی که همیشه بهش توجه داشتم اینه که کشاورزای ما افراد قانع، کم توقع و بسیار پرتلاش و پرکوشش هستن، ولی بسیار هم مظلوم هستن. یعنی کشاورز ما خیلی پرتوقع نیست، ولی اون چیزی که برای کشاورز مهمه، مثل همه جای دیگه، برای همه ما همینطوره، شغل یک طرف، پایداری شغل هم یک طرف، و امنیت شغلی بسیار مهمه. کشاورز ما، دامپرور ما، من به عنوان دکتر دامپزشک میگم، دامپرور ما زحمت میکشه، گاو مثلا الان گاو اصلا نژاد خوبش و سنگینش تا 2.5 میلیارد تومان پولشه. خب این مثلا تعداد گاواشو میرسونه، شیدهشو میرسونه، دوشاشو میرسونه به صدر، است یه دفعه بیماری تب برفکی میاد یا یه بیماری حالا آلودگی سل میاد، بروسلوز میاد، یه دفعه سرمایه 250 میلیاردیشو میبره. اینجا باید دولت، بانک کشاورزی، بیمه کشاورزی به داد بله. فوری کشاورز برسه،
حمایت بکنه.
من به عنوان مثلا مسئول وزارت جهاد کشاورزی خیلی سرکار داشتم با کشاورز نمونه‌ای که ورشکست شده بود و در اثر زندان رفتن بود، و خیلی بر من سخت بود که یک کشاورز نمونه‌ای که چند سال به عنوان کشاورز نمونه و موفق معرفی شده بود گریه بکنه از وضعیتی که پیدا کرده، اشک بریزه. و این شما هیچ جای دنیا کشاورز اینقدر مظلوم و تنها نیست. واقعیت اینه که ما در جامعهمون، من اینو با قاطعیت و جسارت میگم، کشاورزان ما مظلوم ترین بخش هست. حالا در حالی که ما پایدارترین اشتغال رو در کشاورزی داریم، ما حدود 4.5 میلیون خانوار ایران که با جمعیتشون میشن حدود شاید مثلا تا 20 میلیون نفر، پایدارترین شغل رو دارن و جالبترین و جذابترین شغل هم هست. چرا؟ حلالترین شغل. شما میدونید کشاورزی فقط کشاورزی نیست، ما خودمون وقتی داریم میریم مسافرت مزرعه گندم رو میبینیم، باغ سیب رو میبینیم، لذت میبریم. یعنی لذت جویی و نشاط جامعه به کشاورزی ربط داره. سرزمین سرسبز، کشاورزی، مثلا ما خودمون هم داریم رد میشیم از یه جاده گله گوسفندی، بچه‌ها به خصوص که نیازی بشه. چرا باید الان بچه‌های ما عادت کنن مثلا سگ و گربه نگه دارن؟ چرا؟ چون یک زمانی مرغ و خروس تو حیاتا بود، خونه ها بود، تو مسیرها دیده میشد. الان هی جمع شده اومده توی مثلا دور از چشم مردم. مردم حیوان رو به طور فطری دوست دارن، عادت دارن، علاقه عاطفی به حیوان علاقه دارن. و خب تمام اینا تعادل هایی است که به هم خورده و ما باید این تعادل ها رو دوباره برقرار بکنیم و که بتونیم جامعه با نشاط و جامعه پویا داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم که با ما همراه هستین. شما شنونده های عزیز شب آفتابی، اگه از این لحظه با ما همراه شدین، بگم که داریم درباره جایگاه شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم، اون جایگاهی که دارن، اهمیتی که ایجاد میکنن در توسعه و گسترش دامپروری و کشاورزی کشورمون. از روش های کارآمد برای کسب کارهای پرورش دام و کشاورزی میگیم، اون هم با استفاده از شرکت های دانش بنیان. شما رو دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به ما بگید، بنویسید، پیامک ارسال بکنید به 30000 3637 و تجربه ای اگر از روش های کارآمدسازی در حوزه پرورش دام و محصولات کشاورزی رو داشتید یا الان در حال سپری کردن و گذران اون هستین، حتما برای ما بگید. اگه نیاز به مشاوره ای دارین، دوست دارین که حالا آقای دکتر انصاری فرض که امشب مهمان شب آفتابی هستن، در حوزه‌های مختلف دامپروری و کشاورزی برای شما مشورتی رو داشته باشن، حتما مشارکت داشته باشین، تماس بگیرید از طریق شماره تلفن 22 65 25 25. عرض کنم خدمتتون که بخش شب چراغ هم داریم، خیلیتون راحت باشه، پیامک ارسال کرده بودین. گزارش خانم علاقمندم به وقتش، اگه تا پایان با ما همراه باشین، به سمعتون خواهد رسید.
وقت شب نشینی است. قصه کار و داستان‌هایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتاب.
شب آبان ماهیتون بخیر باشه، متشکر که با ما همراه هستین. اما بریم به سراغ پیامک هایی که شما عزیزان ارسال کردید به 30000 3637. اما مثل شبهای گذشته شنونده همیشگی مون جناب آقای مجید فراری از فردیس با ما همراه هستند و گفتن تمام حرف دل کشاورزان و دامداران رو فرمودید جناب آقای انصاری فرد. جناب آقای جهانگیر احمدی از زنجان هم شنونده ما هستند، درود بر شما، سپاس که ما رو انتخاب کردیم برای شنیدن. آقای حیاتی هم با شب آفتابی همراه هستند و اعلام حضور داشتند. صفر 933 10 13 هم با ما همراه هستند و مطمئنم پیامک های بیشماری رو برای ما ارسال خواهند داشت به 30000 3637. صفر 990 64 21 آقای محسن زارعی هم با ما همراه شدند و تخصصی دارن در حوزه تغذیه دام، چقدر خوب که شنونده های مرتبط با موضوع برنامه امشب همراهی دارن. گفتن سلام، ایده ها هست اما سرمایه گذار وجود نداره. حتما در این حوزه هم محوری رو مطرح خواهم کرد و بحث حمایت ها متولی تکالیف و تسهیلات رو مطرح میکنم و اینکه ایده ها چطور میتونه اجرایی بشه با چه سرمایه ای. یکی از بخشایی که حتما پرسشی خواهم داشت از جناب آقای انصاری فر در ادامه. درباره بحث پسماندهای کشاورزی هم شما عزیزان با ما همراه هستین و پیامک ارسال کردین، متشکرم که با ما همراه هستین و اینقدر دغدغه‌مند و با دقت میشنوید برنامه رو. درباره بالا بردن کیفیت محصولات فرمایش داشتین، حتما سراغ این محور هم میریم امشب. سپاسگزارم که با ما همراهی دارین. تولید پسماند جزو مواردیه که باز هم مطرح شده در پیامک هایی که ارسال کردیم به 30,036,037 دیده شد. آقای هادی رفیع‌زاده از کاشان هم شنونده ما هستن، گفتن آقای مینایی درباره بحث آب و هوا و اقلیم و اثرگذاری که بر روی کشاورزی اون منطقه داره پرسشی رو داشته باشین. بسیار عالی آقای رفیع‌زاده، با ما باشین. همین الان میخوام همین پرسش رو مطرح بکنم و آقای دکتر انصاری فر پاسخگوی شما خواهند بود. باز هم سراغ پیامک های شما میریم، حتما به سری میزنیم. 30,036,037 در اختیارتون هست، تماس هم داشته باشین با 22,65,25,25. شبتون آرام با رادیو اقتصاد و برنامه زنده شب آفتابی همراه هستین. دومین برنامه این هفته رو با افتخار تا حوالی 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما بحث اقلیم، بحث آب و هوا که این دو از هم جدا میشن، اقلیم یک ماجرا و تعریفی داره و آب و هوا هم تعریفی دیگر داره، چقدر اثرگذار هست این دو مورد آقای دکتر انصاری فر در توسعه دامپروری و کشاورزی اون محیط خاص، اون شهرستان خاص، اون ایالت و استان خاص؟ و حالا اگر شد
برای تامین پروتئینش از سویا و ذرت و علوفه، ذرت علوفه‌ای و چیزهای گران قیمت استفاده بکنه. سر همیشون بسیاری از جاهایی که ما مشکل آب و هوا تغییر اقلیم رو داشتیم که دیگه بهارهای گرم، خب فقط بارندگی نیست، وقتی هوا زود گرم میشه علفزارها زود خشک میشه. وقتی علفزارها زود خشک شد، شما در حتی مناطق ییلاقی که معمولا دامداران کوچرو و عشایر تمام تلاششون که در تابستان برن مناطق ییلاقی که بتونن از علوفه مناطق ییلاقی داماشون تغذیه بکنن و هزینهاشون جبران بشه. ولی وقتی اون نباشه، شما فکر کن توی مناطق ییلاقی کوهستان تازه بردن غذای دام به اونجا، علوفه مثلا چه یونجه چه کنسانتره چه به اصطلاح دانه های روغنی، چقدر هزینه بر هست فقط حمل و نقلش. ولی خوشبختانه تو بعضی از جاهایی که ما به عنوان ییلاقات شناخته میشه این اثرات هنوز خیلی عمیق نیست، ولی در حد خطرناک هست. و من فکر میکنم به خصوص جاهایی که کوهستانی نیست، همین کاشانی های عزیزمون که ییلاقاتشون معمولا مثلا کوههای اطراف همونجاست، مناطق اطراف قم و مناطق استان مرکزی، اینها تو سالهای اخیر آسیب زیادی دیدن چون گرمای هوا تو منطقه تا قم به 50 درجه کد کاشان، تا بعضی ما به 50 درجه میرسه. یه علاقاتشون هم خب خیلی خنک‌تر باشه 10 درجه خنک‌تره. در نتیجه اینا مشکل دارن و تأمین علوفه برای دامهاشون خیلی سخت.
بسیار عالی، امیدوارم این دوست عزیزمون آقای رفیع‌زاده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. و میدونم سوال خیلی از شنونده های دیگه خواهد بود، در ادامه برنامه میخواستن یا این کار رو انجام بدن، در ادامه پیامک ارسال میکنن درباره اون منطقه، اون شرایط استان خودشون حتما سوالی رو مطرح میکنن. فکر کنم آنچه که آقای دکتر انصاری فر تو این لحظه بهش اشاره داشتن به نوعی مشخص کننده و تعیین کننده مسیر بود که اثرگذاری منطقه اهمیتش چقدر مهم هست. یه بحثی که باز توی پیامک ها بود، میخوام امشب پا به پای پیامک هایی که ارسال میشه به 30,036,037 پیش بریم. آقای دکتر انصاری فر، اهمیت این حوزه، چه بحث توسعه دامپروری و کشاورزی رو میخوایم شاهدش باشیم و بحث کاهش زایات کشاورزی. یه موقعی بود بحث فناوری هسته‌ای باعث میشد که زایات کشاورزی کم و کمتر بشه، بعدتر رفتیم سمت این ماجرا که ایراد نداره که تولید میشه زایات کشاورزی رو داریم، میتونیم همون رو تولید پسماند بکنیم و مواردی از این دست، یعنی حتی از اون زباله، حتی از اون پسماند هم